بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 81 تاریخ 22/8/1402 جلسه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون میفرماد که یه تیکه عبارت از جلسه دیروز باقی مونده، من راجع به بیان اول عبارت تکمیل نتونستم بکنم، یه مقدمه کوتاه از اون عبارت تکمیل میکنم. دیروز این رو گفتیم که کتاب فرمود تمسک به ارتکاز عقلایی که عقلا میخوان بگن که در مالک شدن و نفوذ معاملات و تحمل مسئولیت فرقی بین شخص طبیعی و غیر طبیعی نیست، و بر اساس این ارتکاز میخواستیم بگیم معاملات بانک و مانند اینا که اشخاص اعتباری مستحدثن صحیحه. کتاب گفت این حرف درست نیست، چون که وقتی میتوانیم به ارتکاز تمسک کنیم که آنچه که امروز وجود دارد مصداق واقعی موضوع ارتکاز باشد، نه مصداق اعتباری و نه از باب الحاق حکمی. اما در ما نحن فی، ما نمیتوانیم بگوییم که اشخاص اعتباری که امروز وجود دارن، این اشخاص اعتباری فرد واقعی هستن برای اون موضوع ارتکاز، چه بسا که اینها فرد واقعی نباشن. موضوع ارتکاز همطور که الان قبل از مباحثم مطرح شد، موضوع ارتکاز عبارت بود از اشخاص طبیعی و جهاتی که اشخاص طبیعی نیستند، مثل بیت المال که در واقع یک جهته، یا مثل فرض بفرمایید که دولت، که او هم به یک عنایتی میشه و جهت تفسیرش کرد. یا لااقل عنوانیست که منطبق بر اشخاصه. دولت عبارت است از رئیس جمهور و نمیدونم این هر استاندارا و نمیدونم فرماندارا و اینا، دولت مجموع اینا رو تشکیل میده، وزرا و اینا دولت. لااقل اینجور عناوینه. خب حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم بگیم اشخاصی رو هم که من اعتبار کردم اونا رو شخص طبیعی ملحق کنم، اینا مصادیق اعتباری هم، مصادیق واقعی نیستن. این اشکالی که کتاب وارد میکنه. بعدش میگه این اشکال کل ارتکاز رو از بین نمیبره، یعنی باعث میشه که استدلال به طور کلی باطل بشه. این اشکال باعث میاد که استدلال اخص از مدعا بشه، چون یک سری از شخصیت های اعتباری امروز، این شخصیت های اعتباری دقیقاً مصادیق حقیقی همون موضوع ارتکازه. مثلا اون زمان بیت المال بود، یعنی جهت صرف در مصالح مسلمین بوده، حالا امروز جهت صرف در مصارف فلان بیمارستان یا فرض کن که بیماران خاص و مانند اینان پیدا شده. اینا در واقع مصادیق حقیقیه همون موضوع ارتکازه. اینها رو امروز ولو قبلا نبوده ولو ارتکاز شاملش میشه. اما مثل بانک و مانند اینا که اینا در واقع اعتبار یک مؤسسه است به عنوان یک شخص طبیعی، این نبوده، این مصداق اعتباریه، لذا اینها رو شامل نمیشه. سامنه میکن فعزت تزحت نکتتو، صفحه 81 آخرین پاراگراف. فعزت تزحت نکتتو، حالا که نکته معلوم شد که بله ما باید دقت کنیم که آیا مصداق حقیقی است این فرد جدید یا نه، نقول حول مسئلتنا چی میگیم؟ میگیم الملکیتو و ذمتو و ایوم معاملت یراد و اثباتها بالارتکاز کلها من قبیل الحکم. ملکیت و ذمه، یعنی اینکه کس ذمهش مشغول بشه و مثلا بدهکار بشه. ملکیت حق له، ذمه یعنی حق علی، و هر معامله‌ای که میخوای اثباتش کنی و نفوذش رو ثابت کنی، اینا کلها من قبیل الحکم. خب این ملکیت، ذمه و اون خدمتتون عرض کنم که صحت بی، صحت نمیدونم اجاره، صحت صلح، اینا همش اینا حکم دیگه، روشنه حکم. ملکیت، ذمه یعنی مسئولیت بر عهده گرفتن، حق بر عهده گرفتن، همش حکمه. موضوعش الذی کان فی عصر المعصوم عبارتون عن شخص طبیعی و بعض الاشخاص الاعتباریین، موضوعش اینا بوده. اما امثال الشرکت القانونیه و الجمعیه اول مؤسسه التي لم تكن مجهولتا في شکل شخص اعتباری، اون شرکت های قانونی که امروز آمده، یا جمعیت ها مثلا جمعیت خیریه، یا جمعیت هایی که احزاب هستن، یا مؤسسات، حالا اون شرکت ما مؤسسه سابق گفتیم فرقش نیست که شرکت در صدد تولید ربحی برای اشخاص خاصیه، در واقع چی بهش میگن؟ انتفاعیه. مؤسسه غیر انتفاعیه، میخواد خیر برسونن. این امثال شرکت ها و جمعیت ها و مؤسسات، اینهایی که لم تکن مجهولتن، اینها در شکل یک شخص اعتباری سابقا نبودن، اینها چی؟ اینها لأنها لم تختر فی اذهان ذالک الاصل، چرا مجهول نشدن؟ چون اون زمان کسی به فکرش نرسیده، نیاز نبوده کسی به فکرش نرسیده. اینها که اون زمان مجهول نبودن، ساخته نشده بود اون شخص اعتباری، اینا اعتبارش در عصر حاضر رجوع میکند به توسع جدید در دایره حکم و ارتکاز. یعنی میخوای بگی اون ارتکاز که اونجا بود، حالا ما این دو توسعش میدیم، اون حکم که اونجا بود حالا ما توسعش، بله ارتکاز شامل اینجا نمیشه، اما حالا ما اون حکمی که تو ارتکاز هست توسعه میدیم، میگیم شامل این موارد بشه، ملکیت شامل اینا بشه. خب این چه تمسک به ارتکاز نیست که؟ تحقیق البیان المزبور، اشکال به این بیان در واقع تحقیق و بررسی این بیان این است که هذا البيان صحيح في الجمله ولا يمكن احراز وجود الارتكاز المدعى في امثال الشركات المساهمه والبنوك ونظائرها. این بیان في الجمله صحیح است. معنی في الجمله صحیح بودش یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست ما احراز کنیم وجود او ارتکازی که ادعا شد، که ارتکاز هست که بین شخص حقیقی و غیر حقیقی فرقی نیست در مالک شدن، او ارتکاز رو نمیتون تو شرکت های سهامی و بانک ها و مانند این هایی که امروز هستن بیاد، این نمیشه. اینها اشخاص اعتباری هستند برای وجود برای شخص طبیعی. لاکن لا یستبعد وجود و هذا النوع من الارتكاز لدى العقلاء فی امثال الجمعیات الخیریه. اما بعید نیست که این نوع از ارتکاز، یعنی همین نوع از ارتکازی که ادعا شد که در زمان شاره بوده، وجود هازن نوع من ارتکاز در اقلا، این ارتکاز اقلایی کجا باشه؟ وجودش کجا؟ فی امثال الجمعیات الخیریه، جمعیت های خیریه که امروز از سو قدیم نبوده، و دور الایتام، خانه های ایتام، و شرکات تأمین، یعنی شرکت های بیمه، در اینها جدید آمده. اون زمان جمعیت های خیریه نبوده، مثلا جمعیت کمک به سالمندان، جمعیت کمک به مستمندان، جمعیت کمک به بیماران، اینها نبوده. خانه های ایتام به معنای اون به حساب، حالا تو ایرانی نداریم خانه ایتام، مورد فارسی خانه سالمندان داریم، آره یتیم خانه میگفتن قدیم، آره یتیم خانه هست، بله نمیگم نه، لفظشو دارم عرض میکنم واجب هرالشون بهزیستی، آره راست میگی، ولی مجرد خصوص یتیم نیست توش، هر کسی که نیاز به چیو داره الان تحت، آره آره همه اینا هست. بالاخره صحبت برسه این است که اینها رو میشه درستش کرد. خوب گوش بدید، این جمعیات خیریه، توضیح بدید، التفات بفرمایید، این جمعیات خیری برمیگردن به ملکیت جهت. اگر که مثلا فرض بفرمایید که یه جمعیتی درست میشود برای کمک به سالمندان، ما پول به او جمعیت میدیم، این میدونی مثل چی مونه؟ پول که میدیم به اون جمعیت، در واقع پول میدیم برای جهت سر در مصالح سالمندان، این تملیک به جهته. دقیقا مثل مسجدها که پول جمع میکنن برای مخارج مسجد، میگن پول بدید برای مخارج مسجد، یا میگن پول بدید برای فقرا، هرچی اینا تو مسجد ها جمع میکنن. در واقع ما چه کار میکنیم؟ ما پولم رو تملیک میکنیم به جهت صرف در مصالح مسجد یا مصالح فقرا، اینجوریه. خب این زمان شار تو ارتکازم بوده، او چیش بوده؟ بیت المال بوده که در واقع صرف در مصالح مسلمینه. روح ملکیت بیت المال میشود اینطوری تبیین بشود که صرف در جهت صرف در به حساب تملیک به جهت صرف در مصالح مسلمینه. پس اینا بوده. دور الایتام خانه، یتیم خانه هم همینه، پول که میدن به یتیم خانه مقصود این استش که این پول صرف بشه بعد مثل پول گرم به بیمارستان، یعنی در جهت مصالح بیماران و ایتام باز میشه بعد مصرفی. اینها رو میشه بگیم که صحیحه. چرا؟ چون اینا ارتکازش در زمان شارع بوده، ارتکاز عامش بوده، گرچه خود یتیم خانه و نمیدونم جمعیت کمک به بیماران و اینها نبوده. راجع به شرکت های تأمین، من نمیدانم که اونو به چه جور میخواد درستش کنم. اگر در فرض بفرمایید که خدمتتون عرض بکنم که ناظر به این هستش که میخواد بگد که تأمین و بیمه به نحو ساده و ابتدایی با منید در اون زمان وجود داشته، اگر ناظر به اینه، اون بیمه ای که وجود داشته به عنوان شرکت ها نبوده، افراد بوده تو جوامع توسعه نیافته در حد همین زمان جریله و اینها بوده، ولی در برخی جوامع دیگه که بیشتر اخلاق اقتصاد و اینجور چیزا بودن به اشکالی از بیمش هم وجود داشته، اشکالی از بیمه هم وجود داشته اون زمانها، ولی بالاخره آنچه که در محیط جزیره العرب بوده اونها اشخاص بوده. لذا متوجه این نمیشوم که شرکت های بیمه را به چه شکلی ما مندرجش کنیم در موضوع ارتکاز به عنوان فرد حقیقی، چون اونچه که امروز به نام شرکت های بیمه وجود داره اینا مثل همون شرکت های سهامی هن. یعنی یه عده‌ای آمدند و یک شرکتی درست کردن، سرمایه‌ای رو تملیکش کردن، حالا این شرکت با سرمایه در اختیار دارد شده است به عنوان بیمه‌گر و افرادی بیمه گذارن، میان مشتری هن به حساب بهش مراجعه میکنند و باشو قرارداد میبندند و کذا و کذا، کل منفعتش هم مال این شرکته، مال اون، یعنی سهام داره این و رو سهام تقسیم بندی شده است این اموال شرکت و اینا. این شکل شرکت های بیمه رو ما چجوری در مصداق حقیقی از مصادیق ارتکاز جاش بدیم؟ چی فرمید؟
از مثل همون جمعیت خیلی و مثلا این ها از باب جهت درستشون
میکنه. خب اینطور نیست،
ما در... این پولو به شما میدیم مثلا
به جهت این که خسارت. نه آقا، این تملیکی که ما به شرکت بیمه انجام میدیم تملیک به جهت نیست، تملیک به این شرکته. این شرکت وظیفه‌اش تعهد کرده در مقابل تملیک ما که چنانچه خطر خاصی متوجه ما شد تا درصد مشخصی اون خطر رو جبران بکنه. این تعهد اون شرکته. این شرکت به مجموع تعهداتش و سرمایش یه ارزشی دارد که با او ارزش تقسیم بین اشخاص شده از عنوان سهام. مثلا شرکت بیمه ایران فرض کنید که دولت میخواد اینو واگذار، فرض کنید واگذارش کرده دست مردم، یا شرکت بیمه که اصلا خصوصی درست شده، مثلا این شرکت های بیمه هست، این شرکت های بیمه در واقع ارزشی دارن، 1000 نفرن که سهامدار این شرکت بیمه، این شرکت بیمه با مجموع تعهداتش، با سرمایه هاش، با سودهایی که سالانه به دست میاره، این مجموعه این یه مالیتی براش درست کرده است که مال 1000 نفره و ما هم تملیک به این سازمان میکنیم، تملیک به اشخاص نمیکنیم، تملیک به جهت نمیکنیم، تملیک به این سازمان میکنیم. خیلی خوب، پس بنابراین این ملاحظه شرکات تأمین را بچه‌ش رو الان متوجه، اگر بعداً چیزی به نظر رسید خدمت تو هست.
خدا زمان آخله که برای دیگه خطری هست این یه جوری نمیشه مثلا در نظر گرفت عنوان تأمین، چه حالا البته خوبی نمیذارم، ولی اون کسی که خطری به سلام میگن در تو بیاد هست دیگه خط به خطری بکنه، اون آخلش باید بیان این دیگه رو بدن.
این فرق است عزیزم بین چیز که عاقله میدن با بین بیمه. بیمه در مقابل خطر احتمالی میاد چه کار میکند؟ یک قرارداد این بنده. اونا احتمالی نیست، اونا یک حکم شرعی است که اگر که کسی جنایتی کرد به نحو خطأ محض و این زیان واقع شد، عاقله مسئول چی هست؟ که دیه رو بپردازن. ولی این نیستش که عاقل از قبل تعهدی کرده باشن و خدمتتون عرض بکنم که یا اون کسی که آدم کشته از قبل با فامیلش قرارداد کرده باشد که من ماهونه اینقدر به شما میدم، بعدن وقتی من آدم کشتم شما باید دیه من رو بدید. اینجوری نیستش که مثل سازمان بیمه بشه. سازمان بیمه بر اساس این است که یه مالی میدیم تا در مقابل خطر احتمالی ما رو چه کار بکند؟ محافظت کنه.
تخفیضایی که
آسفه
خود
ندیدیم
فرمودن که تخفیض به سوش مصبت کرده.
آره آره آره. برای اونها اگر واجب امکان این تحقیق نه الان فرض بر سر همین شرکت بیمه است که ما همش تملیک میکنیم ولو سل جناب آقای کارم ولو فرض کن که سل شما مصالحه با کی میکنی؟ با شرکت بیمه میکنی. نمیدونم زمان باشه، زمان با کیه؟ با شرکت بیمه است. اون راه هایی که آقای هلی ارائه میفرمود راه این بود که این معامله را تحت یه معامله حلال در بیاره، بیمه را، نه اینکه اون طرفش را که شخص حقوقیه از شخص حقوقی عوضش کنه. اونجا که اون رو پذیرفته بود که شخص حقوقی هم میتونه طرف معامله قرار بگیره، میخواست بگه این بیمه که شما با شخص حقوقی قرار میدی تو کدوم یکی از معاملات قرار بگیره که شرعاً جایز باشد. اصلا حالا بیا بگو که توی صلح است یا نمیدونم توی زمان است و مانند بریم، یا هبه معوضه و مشروط است مثلا. خب البیان و ثانی نخوندم جلو و لذالک فل اشکال ازن هو و انه هاز البیان اشکال هو و انه انه هاز البیان اخص من المدعا. پس اشکال بگیم این بیان اخص از مدعاست. ولا یثبت شرعیت جمیع الاشخاص الاعتبارین الجدد، ثابت نمیکنه شرعیت همه اشخاص اعتباری جدید را. بعضیش رو درست میکنه، همه اشخاص اعتباری جدید را امضاش رو درست نمیکنه. خب پس خوب شد در واقع این دلیل تا حالا بر اساس چی؟ این بر اساس حال قبل از اشکال دوم و سوم که بعدا مطرح میشه، تا حالا این ارتکاز خوب شد، تونست یه کاری بکنن، تونست یه قدم ما رو جلو ببرن. بعضی از شخصیت های اعتباری مستحدث را بر اساس این ارتکاز درستش بکنیم و بگیم نزد شارع اینها معتبرن. البیان و ثانی للاشکال. یعنی چی نظر به امام بر کار به امام نداشتیم که اونا تمام شد؟ نه الان دلیل دومه، اون دلیل ما رفت، یه دلیل دومی داریم. دلیل دوم
برای همین چیزه، برای همین قول اوله.
قول اول چی چیه بابا؟ دلیل دوم برای اعتبار شخص اعتباری نزد شارع، اعتبار شخص اعتباری
مطلقا
خیلی خوب، نه اعتبار شخص اعتباری نزد شارع را ما می‌خواستیم براش دلیل بیاریم. این براش که دلیل بیاریم می‌خواستیم براش دلیل، تمسک کردیم به عمومات، حالا تمسک می‌کنیم به چی چی؟ به چی؟ ها میگه میدهید اخص از مدداست، جوابش هم میده بابا این دلیل اخص از مدداست، این ادعای شما همه بود، این دلیل یک کمیشو این مقدارشو میده ثابت کنم چه دلیل اخص از مددا که تو همه بود. البیان الثانی للاشکال از شخصیات و اعتباریه علتی تو واجه و حلیم، علتی نواجه و حلیم درسته؟
بله
علتی نواجه و حلیم لیست اغلاییتن محضر. میگوید که اشکال دوم این است که آقا، اشکال دوم این است که آقا، این که گفتید که اشخاص اعتباری مستحدث به سبب ارتکاز عقلا پذیرفته می شوند نزد شارع، میگیم اصلا اشخاص اعتباری مستحدث چیزی نیستش که ملکیتشون و نفوذ معاملاتشون به ارتکاز عقلا باشد. تا حالا شما بگید که در ارتکاز عقلای سابق بوده، میگه بابا اصلا اشخاص اعتباری مستحدث که امروز ما در اطرافمون میبینیم، اینها نفوذ معاملاتشون به ارتکاز عقلا نیست، نفوذ معاملاتشون به پذیرش دولته، ملکیتشون به پذیرش دولته، نه به ارتکاز عقلا. بابا شما باید چه کار کنید؟ باید بگید، میخواستیم استدلال کنید، میباید بگید این شخصیت های اعتباری امروز، این عقلا هستند که در ارتکازشون اینها را مالک و نافذ المعامله میدانند، تا بگیم این ارتکاز در زمان شارع هم بود. این کار باید بکنیم دیگه، باید تو میگه اصلا این ربطی به ارتکاز ندارد، نفوذ معاملات ربطی به ارتکاز، ربطی به قوانین کشورها دارد. هر کشوری که دولتش این شخصیت‌های اعتباری رو بپذیرد، اونجا شخصیت‌های اعتباری مالک میشن، نفوذ معاملات هم دارن. هر دولتی که نپذیرد، اون شخصیت اعتباری مالک نمیشود، اونجا مالک نمیشود، معاملاتش هم نافذ نیست. پس اصلا ربطی به ارتکاز عقلا ندارد که شما بیای بگی در ارتکاز عقلای امروز هست و این ارتکاز عقلای سابق هم بود.
ملاک دولته، یعنی
میگه ملاک قبول و پذیرش دولته. هر جامعه اگر دولتش پذیرفت شخص اعتباری را، اون وقت هستش که اون شخص اعتباری مالک میشه و نفوذ معاملات پیدا میکنه. این مستشکلی رو در مقام جواب کتاب جواب میداد که ببینید این طور نیست. ما یه ارتکاز عقلا داریم، یک پذیرش دولت داریم. سابقا هم کتاب همین رو ادعا میکرد، میگفت الان در ارتکاز عقلا شخص اعتباری مالک میشود و معاملاتش صحیح است، اعم از این که قوانین دولت پذیرفته باشد این شخص اعتباری را یا نپذیرفته باشد. در ارتکاز عقلا این هست، شما نگید در ارتکاز عقلا نیست، هستش در ارتکاز عقلا. البته این ارتکاز عقلا ممکن است با ملاک شرع منطبق بشود، ممکن منطبق نشود. فعلا حیث عقلایش رو داریم میگیم، در حیث عقلایش بله مالک میشن شخصیت و اعتباری جدید و معاملاتشون هم نافذه، کاری به دولت هم ندارد، دولت او را مالک بداند یا دولت او را مالک ندانم. عبارت دقت بر البیان و ثانی لشکا از شخصیات الاعتباری التي نواجهها اليوم ليست عقلائيه محضه بل في نظر فقهاء القانون لعنصر تشريع المشرعين سهم فيها وهو عنصر الدوله وليس العقلاء. شخصیات اعتباری که ما امروز باش مواجهیم، مثل نمیدونم بیمارستان و بانک و احزاب و جمعیت های خیریه و اینها عقلایی محض نیستن، بلکه در نظر حقوقدانان برای اون جعل مشرعین یعنی قانونگذاران سهمی درش هست. قانونگذار کیه؟ اون عنصر دولته، اون دولت سهم داره. ولیس العقلا یعنی اون مشرع، اون عنصری که عنصر تشریع مشرعین، اون عنصر دولته، یعنی برای دولت نقشه، برای عقلا نقشی نیست. یراف آره قانونگذار که دولته، تو هر جامعه قانونگذارش دولتشه دیگه. آره میگه تشریع مشرعین مشبه و او مشرع، او عنصر تشریع مشرعین، او دولته نه عقلا. یعنی حالا که مشرع تو هر جامعه عقلا نیستن، دولته، دولت قانون گذاری میکنه از کانال های مختلف، قانون دولته، دولت قانون. ولی اون مجلس هم تشکیل شد، اون دولت اینا رو گذاشته اونجا که قانون تصمیم کنن، میشه کار دولت.
دولت
چرا؟ ولی عقلای عادی کوچه و بازار نیستن. دولت یک سازمانیه، میگه اینها نه عقلای کوچه و بازار. یرا فقها القانون ان مطابقت شخصیات الاعتباریه لقوانین و شروط دوله امرا معتبرا. فقهای قانون یعنی مطابقت داشتن شخصیات و اعتباری با قوانین و شروط دولت امر معتبریه. و این شروط، شروط مختلفه فی دول المتنوعه، شروط مختلفه تو کشورهای مختلف برای رسمیت شخص اعتباری، قوانین مختلف به خاص به حسب اقتضائات خودشون دارن. ولذالک ففی الواقع لا یوجد ارتکاز عقلائیان فی حق هذه الشخصیات حتی فی اسمنا. یعنی میخواد که چی؟ میخواد که حتی در زمان ما نمیتونیم بگیم که آقا در ارتکاز عقلا این اشخاص اعتباری هر جامعه مالکن. نه خیر، اینها به جعل دولت مالکن، نه در ارتکاز عقلا. خب و ها هنا یتزه محل تباین بین هازل بیان. از اینجا روشن که چه فرقی بین بیان ثانی اشکال با بیان اول اشکال هست. حاصلهو که بیان اول لا ینکر وجود الارتکاز العقلای فی العصر حاضر. بیان اول میگه بله ارتکاز عقلایی در عصر حاضر نسبت به ملکیت و صحت معاملات بانک و اینا هست، فقط میگه این ارتکاز عقلایی ارتکاز مستحدثه، ارتکاز قدیم نبوده. بل یدعی انهو انهو یدعی انهو ارتکاز مستحدث، ادعا میکنند که این ادعا که این ارتکاز ارتکاز. لکن البیان الثانی یونک، لکن البیان الثانی یونک رو اصل وجود مستاز الارتکاز. یا اصلا همش ارتکاز عقلایی اصرازه اصلا نداریم، انکار کرده که حتی در شکل مستحدثش، یعنی اینها مطابق ارتکاز نیست، اینها دولت اینها رو مالش قرار داره. جواب البیان ثانی الاشکال، مع ان فقها القانون يرون ضرورت منح رسمیت شخص الاعتباری من جهت دولت، لکن هذا المطلب لا يتعارض مع عقلائیت شخصیات الاعتباریه و عد تصرفاتها نافذه عند العقلاء. مع یعنی با وجود این که فقها قانون اعتقادشون این است که باید منح، یعنی اعطا، باید اعطا کنه، اعطا شود رسمیت به شخص اعتباری از ناحیه دولت، تا بدون اینکه دولت چی کنه رسمیت پیدا نمی کند اون شخص اعتباری. لکن این معارض نیست با اقل، یعنی منافاتی ندارد با اقلائیت شخصیت های اعتباری. یعنی چه؟ یعنی و با شمردن تصرفاتش نافذ اندل اقلا. اقلا با قطع نظر از اینکه شارع رسمی کند یا نه، این شخصیت های اعتباری رو مالک می دارد. قایت الام یمکن ان یقال انهو ازا کانت لدول مشروعیتون اقلائیتون و تتوافق شروط آمه المثال الامه فتلزم و رعایت و شروط ها لتنفیز تصرفاتش شخصیت ها شخصیات الاعتباری این در اقلا. یه بله اقلا خودشون تصرفات و نافذ میدونن. فقط یه چیزی میتونیم بگیم، دولت نقشش چی چیه؟ اگر دولت مشروع باشد، یعنی مقبولیت داشته باشه در نزد مردم، مشروعیتون اقلایی، حال دیگه روش روشای اقلایی دیگه، یعنی مردم حکومت رو مشروع بدانن، و شروطش بر طبق مصالح عامه باشه، اقلا میگوین که ما در صورتی تصرفات شخص اعتباری را نافذ قرار میدیم که این شرایط رعایت بشود. و لذا این کانت تصرفات شخص اعتباری یا مشروعه، بنابراین اگر تصرفات شخص اعتباری تصرفاتی باشد که خلاف قانون نباشد، خلاف اون مثلا اون امور جایز نزد اقلا نباشد، ظاهر این است که لا اشکاله در این که اقلا فرق نمیذارن بین تصرفات شخص طبیعی و شخص اعتباری، ولو این که ممکن است ملاک اقلا با ملاک شارع فرق کند، ولو کان احیانا یختلف ملاک و تصرف، ملاک و شرعیت تصرف اندل اقلا ما ملاک شارع. ما الان اقلا رو کار داریم، کار به شارع نداریم. و فی نتیجه ان باعت شرک شیئا اوشترت او اقترزت من البنک و کانت هازه تصرفات مشروع اندل اقلا فانهم یحکمون به صحت و نفوذ تصرفات ها. نتیجه این است که اگر یه شرکتی چیزی رو بفروشد یا بخرد یا اقتراض کند از بانک، یه شرکت این کار بکنه، این تصرفات نزد اقلا هم مشروع باشد، به این معنا که مثلا فرض کن که اون چیزی که میخره، مثلا فرض کن که یه چیز غیر مالیت دار نزد اقلا نباشه، اینجا اقلا حکم به صحت تصرفات میکنن، کما این که این تصرفات از اشخاص طبیعی صورت بگیره. خب انقید بابا اشکال امین است که کی گفت اقلا این تصرفات رو نافذ میدونن؟ این تصرفات شخص اعتباری و اقلا در صورتی نافذ میدونن که دولت قبول کند. تا دولت قبول نکند مردم قبول نمی کنند. تو جامعه سابقا مثال می زدم، یه کسی اومد و یه پولی رو گذاشت، گفت آقا به بچه هاش می گفت آقا من اینو در جهت مثلا صرف این پول، من تو این صندوق هرچی پول می زارم مثلا تو اینجا اینو من خرج چیا می کنم، خرج مثلا مستمندان می کنم فلان. خب اینو در واقع حالا جهت در جهت صرف مثلا مستمندان گذاشته، پس حتی بپذیر از ملکیت خودش خارج شده باشه مثلا در نگاه اولی، ولی وقتی که از دنیا رفت اونا میان تقسیم میکنن، یعنی که این قانون چیزی نیست، این ما ملزم نیستیم چون که قانونی نیست این کار. فاین قیل ان نفوذ تصرفات شخص اعتباری عند العقلا منوط به قبول دولت از شخص اعتباری و فی النتیجه فهذا الامر احد ملاکات مشروعیت شخص اعتباری در العقلا. میگه پس بنا نفوذ تصرفات شخص اعتباری منوط به قبول دولت تا دولت قبول نکند شخص اعتباری و رسمیش نکنه اوغلا صاحبش نافذ نمیدونن. پس معنیش که این امر یعنی یعنی قبول دولت میشه عهد ملاکات برای مشروط شخص اعتباری. قلنا این قبل نامست حاضر ادعا، اگه اینو بپذیریم، چون اول کلامه، نه ما میتونیم بگیم که ولو دولت هم قبول نکنه اوغلا صاحبش جایز میدونن. حالا فرض میکنیم و پذیرفتیم که بله تا دولت قبول نکند، تا دولت قبول نکند اوغلا چی؟ اوغلا این تصرفات رو امضا نمی کنن. میگه با وجود این فلا منافات بین ذالک و بین اوغلاییت هذه شخصیات الاعتباریه. میگه با وجود این اشکالی ندارد این شخصیت های اعتباری اوغلایی باشند و در این حال منوط باشن به اینکه شارع اونا رو قبول کنه. چطور منافات نیست؟ از جهت اینکه اوغلا اون اعتبار قبول شارع را وقتی براش ارزش قائل میشن که در راستای اون مشروعیت های خودشون باشه، لذا منافات پیدا نمیکنه. اگر اینجور بگیم که روشنه. و این انکر نهازل ادعا بگیم نه بابا این ارتکاز اوغلایی و قبول اوغلا یک چیزه، رسمیت بخشی اشاره هم چیز دیگه است. اوغلا نمیگن تصرفات منوط به دولت اذن دولت. و این انکر نهازل ادعا و قلنا این نمخالف در قانون به نظر اوغلا لیسمان ان وضعیان لنفاظ تصرفات فالمطلب و واضحه. این که بگیم که خیلی روشن و واضحه. الحمد لله رب العالمين.